شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. برنامه نیستان بود که با هم شنیدیم و حالا برنامه روزانه رو تقدیم میکنیم. 15 دقیقه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. چنان که با خبر هستید، برنامه روزنه از شمع و پروانه در ادبیات گرانسنگ فارسی با شما همراهان گرامی سخن می‌گوید. شمع و پروانه مضامین پرتکراری در ادبیات فارسی هستند که با هم به گفتگو و بحث در این حوزه ها می‌پردازیم.
من شمعم، شمع شبانه، در عالم گشت فسانه، همه جا خود را می‌سوزم، که شب یاران افروزم.
من موندم ز شام تا صبح در گریه و سوختن بزاری، گهمی خندم ولیک برخیش، گهمی گریم ز سوگواری. میگویندم بسوز خوش خوش، تا بیخ ز انگبین براری. هر لحظه سرم هم در پیش، گویند چرا چنین نزاری. مضامینی که عطار در اینجا از زبان شمع بیان کرده است برای بسیاری از ما تکراری و حتی بیمزه جلوه میکند. اینکه شمع شب تا صبح میگرید و میسوزد، گاه میخندد و گاه میگرید، و این که او موم است که از یار شیرین خود انگبین جدا می ماند و سرش را می برند تا شعلهش قد بکشد، مطلب تازه‌ای نیست. شعرهای دیگر هم کم و بیش همین مضامین و تصاویر خیالی را در اشعار خود آوردند و اشعار بسیاری از ایشان بهتر و دلنگیستر از این ابیات است. اما نکته اینجاست که این گفتگو و درد دلی که شمع با عنوان عاشق در این غزل می کند مطلب تازه‌ای بوده است و ظاهراً عطار نخستین کسی است که شمع را نه صرفاً به معنای شعله آتشی که پروانه در آن می‌سوزد، بلکه به عنوان چیزی که از موم ساخته شده و رشته‌ای در میان آن می‌سوزد و جای آن در شمعدان است، به عنوان عاشق معرفی کرده و از زبان حال او سخن گفته است. و شعرهای بعدی از جمله سعدی که گفتگوی مشابهی میان پروانه و شمع در آخر باب عشق در بوستان ترتیب داده است، همه مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر همین غزل عطار بودند. در غزل عطار نکته عمیق عرفانی دیگری نیز بیان شده است که آن هم جنبه ابتکاری دارد. شمع پس از اینکه از مهنت و زاری خود سخن گفت، به معرفی معشوق خود می‌پردازد. معشوق شمع پروانه نیست، بلکه شمع دیگری است که در عالم غیب است و آن شمع الله است که نور آسمان‌ها و زمین است و شمع خود پروانه آتش عشق اوست. شمعی دیگر است لیک در غیب، شمعی است نه روشن و نه تاری. پروانه اون منم چنین گرم، زان یافتم مزاج زاری. من می سوزم از او تو از من، این است نشان دوستداری. چه طعم زنی مرا که من نیز در سوختنم به بیقراری. آن شمع اگر بتابد از غیب، پروانه بسی فتد شکاری. شمع عالم غیب را عطار در غزلی دیگر شمع جانها خوانده است. آنجا که میگوید فغان در بست تا آن شمع جانها برافکند از جمال خود نقابی. همانطور که عین‌القدرات همدانی عشق پروانه به شمع را یکی از مصادیق عشق کیهانی میدانست، عطار نیز که قائل به این نوع عشق بوده است، عشق پروانه را عشقی واقعی و یکی از مصادیق عشق کیهانی انگاشته است. این معنی را عطار با صراحت بیان کرده و نظریه فلسفی عشق کیهانی را در اسرارنامه تا حدودی مانند حکما مطرح کرده است. خداوند متعال از روی حکمت خود در هر چیزی کمالی نهاده و او را به طرف آن کمال به حرکت درآورده است. این حرکت نیز از روی شوق و عشق است. همه آفاق در عشقند پویان، در این وادی کمال عشق جویان. کمال هر چیزی با کمال دیگران فرق دارد. کمال نبات با کمال حیوان فرق دارد و کمال حیوان با کمال افلاک. باد و آب و آتش و خاک هم هر یک کمال خاص خود را دارد. انسان هم طبعا کمالی دارد که از کمال هر یک از موجودات دیگر متمایز است. کمال عشق حیوان خرد و شهوت، کمال عشق انسان جاه و قوت، کمال چرخ از رفتن به فرمان، کمال چار گوهر چار ارکان، کمال زرده زرده ذکر و تسبیح که عارف بشنود یک یک به تصریح، کمال عارفان در نیستی هست، کمال عاشقان در نیستی مست. پروانه مصداق عاشقی است که مستانه به طرف نیستی می رود. این حرکت به طرف نیستی زمانی در پروانه آغاز می شود که او شعله شمع را مشاهده کند. موجودات دیگر نیز اگر بتوانند شمع جمال حق را مشاهده کنند، همه پروانه وار در راه وصال معشوق جانبازی خواهند کرد. یک ذره اگر شمع وصال تو بتابد، جان بر تو فشانند چو پروانه جهانی. در جای دیگر نیز عطار همین معنی را بدین گونه بیان کرده است. تو چو شمعی بین جهان و آن جهان، راز چون پروانه ناپروای تو.
می سوزم تا به سهرگر، از رازم کس نشد آگر، خوش و بی پروانی سوزم که ز سر تا پا می سوزم.
عشق موجودات و حق تعالی را عطار از یک لحاظ دیگر نیز مطرح کرده است. موجودات همه از ذات احدیت صادر شدند و به همین دلیل همه مشتاقند که به اصل خود بازگردند. چون هرچه هست همه اصل خیش می جویند، ز شوق جمله ذرات در سفر بینی. عطار غزلی هم دارد که در آن از تجلی حسن و جمال الهی در سراسر عالم یاد کرده است. این تجلی را هم شعله ور شدن شمع جمال خونده و لذا همه ذرات عالم را که جلوه‌گاه این جمال گشتند پروانگانی خوانده است که دیوانه این شمع اند.
نه وفاداری نه وفا خواهی که به قلب من به برد راهی، چو جان من افوزد همه خود بینی همه خود خواهی، نشود پیدا دل آگاهی، ز من وفا آموزد من و شب و پروانه، من و دل دیوانه، به عشق و آتش خورسند تو حال من کی دانی، که خود نباشی چون من به عشق روی بابم.
یکی این عقاید خاصیه که عطار از حلاج گرفته، یه سلسله عقایدی هست.
دکتر نصرالله پورجوانی
یکی زبانی هستش که از حلاج گرفته، متافور، حال به اصطلاح تعبیرات مجازی حالا بگیم. من خیلی چیز یه مقدار ترجیح میدم که همین لفظ فرنگی متافور رو به کار ببرم، برای اینکه وقتی ما میگیم مجاز و حقیقت، مجاز در مقابل حقیقت قرار میگیره و مثل اینکه مثلا مجاز دیگه حالا حقیقت نیست، یه چیزیه که نباید گفته بشه، در حالی که نقشی که ما برای متافور قائل میشیم در فرنگی، به خصوص الان امروزه بحثی که درباره متافور میشه، از حقیقت چیزتره، جوندارتره خود متافور و کاری که متافور، نقشی که متافور داره. خیلی این متافورهایی که خیلی از متافورهایی که عطار به کار میبره و قبل از اون عرفای خراسانی به کار میبردن، صوفیان خراسانی به کار بردن، یه تعداد خیلی قابل توجهش اینا باز از حلاج میان. معروفترین اینا متافور آتش و پروانه است که انقدر برای ما شناخته شده است و همه شاعرای ما دیگه یه جوری راجب پروانه و رفتن و سوختن و سوختنش در آتش شعر گفتن. سعدی، عطار، مولوی، حافظ، همه چیز ده. این اصلش برمیگرده به حلاج، اونه که این متافور شده. متافورای دیگه هم هست، دریا و اش مثلا دریاست، یا حقیقت مثلا صدفیست در دریا و چیزهای دیگه. یکی هم اصلا خود شخصیت عطار، حلاج، اصلا الگوی عطار حلاجه. حلاج به صورت اون ایدئالی در میاد که یه صوفی، یه کسی که در حال سیر سلوکه، باید در نظر داشته باشه. و به همین دلیل غزلیات متعددی هست در دیوان عطار که صحبت از پیر ما میکنه، پیری که از مسجد میاد و میره به طرف میخانه. و من در یه مقاله‌ای که یکی دو سال پیش چاپ شد اونجا توضیح دادم که چطور این پیر ما، مراد از پیر ما حلاجه. در بعضی از این غزلیات حتی تصریح کرده و گفته که این پیر ما، منظور حلاجه، اسم برده اصلا از حلاجه. و این هم تو مونده، دیگران هم از جمله حافظ این رو به کار بردن. من دو سه تا از اینها اشاره میکنم، این به مناسبت همین شعر حافظه که میگه: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم؟ چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما، در خرابات طریقت نیز هم منزل شویم، که چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. اینو من نشون دادم که دیگران هم همینطور همین این تم رو تکرار کردن و اصلش هم شما میتونید ببینید، جستجو بکنید در عطار. و من دو سه تا از اینها رو اینجا اشارات خود چیز رو عطار صنایعی هم البته بهش اشاره کرده. یکی از اونها مثلا یکی از همینا میگه: قصه آن پیر حلاج این زمان انشراح سینه ابرار شد، در درون سینه و صحرای دل قصه او رهبر عطار شد.
اگر چو آتش می سوزم شبها، خوشم که بزمی افروزم شبها، خوشم که باغم می سازم تنها، وای از هرمان. از آن
شبتون بخیر باشه عزیزان. برنامه روزنه رو با هم شنیدیم و حالا برنامه شنیدنی های تاریخ رو به مدت 14 دقیقه با هم میشنویم که عزیزانمون در گروه تاریخ و اندیشه این برنامه رو آماده کردن.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدای بزرگ، سلام به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با آغاز هفته دفاع مقدس، در یک هفته پیش رو در هر برنامه با یکی از موضوعات مرتبط با جنگ 8 ساله ایران و عراق و دفاع مقدس مردم دلیر ایران زمین در خدمت شما هستیم. در این برنامه آغاز و فراز و فرود جنگ تا زمان اعلام آتش بس را مرور می کنیم. لطفاً شنونده ما باشید. مناسبات ایران و عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط حکومت پهلوی در بهمن 1357 تغییر کرد. دولت عراق در 26 شهریور 1359 یادداشتی به سفارت ایران در بغداد فرستاد. در این یادداشت آمده بود که دولت عراق اعلامیه الجزایر و عهدنامه‌های مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری و 3 پروتکل یا قرارداد و پیوست‌های آن و دیگر موافقت‌نامه‌ها را یکجا و یکجانبه فسخ کرده است. همزمان با ارسال این یادداشت، صدام حسین در نطقی در مجلس ملی عراق متن قرارداد الجزایر را پاره کرد و لغو این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام کرد. به این ترتیب در 31 شهریور 1359 حمله سراسری و رسمی عراق با بکارگیری بیشترین توان نظامی و با عبور از مرزهای بین المللی و تجاوز به خاک ایران آغاز شد. جنگ نابرابری که عراق و همه پشتیبانانش علیه ایران آغاز کرده بود 8 سال ادامه پیدا کرد، با وجودی که صدام در محاسباتش قصد تصرف پایتخت را در کمتر از 100 روز داشت. در ادامه جنگ تحمیلی و پس از بازپسگیری خرمشهر، دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی و برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس کوشیدند به جنگ پایان دهند و سقوط صدام حسین و حکومت بعثی عراق جلوگیری کنند. در این میان شورای امنیت سازمان ملل در 21 تیرماه 1361 قطعنامه 514 را به تصویب رساند و در آن با اظهار نگرانی عمیق از ادامه برخورد دو کشور، خواستار آتش بس و عقب نشینی نیروها به مرزهای بین المللی و تلاش برای دستیابی به راه حلی جامع بر اساس اصول منشور ملل متحد شد. دولت ایران این قطعنامه را که جنبه توصیه‌ای داشت نپذیرفت. وزارت امور خارجه این قطعنامه را تلاشی سازمان یافته از سوی قدرت‌های جهانی برای جلوگیری از دستیابی ایران به خواست‌های قانونی خود تلقی و اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تا تحقق خواست‌های خود و دفع کامل قوای متجاوز عراق به دفاع مشروع خود ادامه خواهد داد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در نهم آبان 1362 به دنبال گسترش دامنه جنگ به خلیج فارس و حملات عراق به نفتکش‌ها و انتشار گزارش نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل پس از بازدید از مناطق اشغالی به دست عراق و شهرهای بمباران شده در ایران و عراق، چهارمین قطعنامه شورای امنیت به شماره 540 صادر شد. در این قطعنامه به گزارش واقع بینانه نمایندگان دبیرکل در بررسی مناطق مسکونی و تایید لزوم بررسی دقیق علل جنگ اشاره شد. در 16 دی ماه 1365 نیروهای ایرانی طبق یک برنامه‌ریزی دقیق نظامی به اطراف بصره رسیدند. احتمال سقوط بصره و پیروزی ایران تقویت شد و این باور پدید آمد که موازنه نظامی در صحنه نبرد به نفع ایران تغییر کرده است. نگرانی قدرت‌های بزرگ و کشورهای عربی آنها را به این نتیجه رساند که تنها راه پایان دادن به جنگ تلاش مشترک آمریکا و شوروی در چارچوب همکاری بین المللی است. به همین منظور خاویر پرز دکوئیار دبیرکل سازمان ملل در 22 دی ماه 1365 اعلام کرد که اعضای شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ مصممند و نظریات و دیدگاه‌ها باید برای تحقق این هدف به یکدیگر نزدیک شوند و شکل اجرایی به خود گیرند. دبیرکل سازمان ملل به استناد قطعنامه 598 از طرفین درگیر خواست تا با قطع جنگ وارد روند مذاکره و عمل شوند. وی همچنین بر ضرورت همکاری کامل ایران و عراق برای دستیابی به راه حل جامع و عادلانه تأکید کرد و از اعضای شورا خواست که از تلاش‌های وی حمایت کنند. از امتیازات قطعنامه 598 بر قطعنامه‌های پیشین این بود که جنبه توصیه‌ای نداشت و تصمیمی بر اساس اعتقاد شورای امنیت بود. پس از تصویب قطعنامه 598 به دنبال درخواست دولت کویت از آمریکا و شوروی برای حفاظت از نفتکش‌های این کشور که در معرض بیشترین مخاطرات قرار داشت، اولین کاروان از نفتکش‌های کویت در 3 تیر ماه 1366 وارد خلیج فارس شد. در همین حال تشنج در منطقه افزایش یافت و در اوایل شهریور 1366 نیروی دریایی آمریکا 46 کشتی در منطقه مستقر کرد و فرانسه و انگلیس نیز اعلام کردند که آنها نیز نیروهای دریایی بیشتری به منطقه اعزام خواهند کرد. به دنبال آن در 3 شهریور 1366 با حمله یک بالگرد جنگی آمریکایی به کشتی کوچک ایرانی به نام ایران اجر در 80 کیلومتری شمال شرقی بحرین، آمریکا به طور رسمی وارد جنگ با ایران شد. عراق با روحیه تازه‌ای که از حمایت مؤثر آمریکا و نیز پیروزی فاو به دست آورده بود، حمله با سلاح‌های شیمیایی را ادامه داد و توانست کلیه اراضی تصرف شده را از ایران پس بگیرد. در 25 اسفند 1366 صدام و رهبران بعثی عراق شهر کردنشین حلبچه و روستاهای اطراف آن را به دلیل همکاری نیروهای کرد با قوای ایران بمباران شیمیایی کردند. در این فاجعه 5000 غیر نظامی قربانی شدند. عراق با وجود شواهد واضح و انکارناپذیر به کار بردن مواد شیمیایی را انکار کرد. اما در پی ارائه مدارک موثق از سوی ایران، شورای امنیت اولین بار در 9 اردیبهشت 1367 قطعنامه 612 را به اتفاق آرا تصویب کرد. این قطعنامه با محکوم کردن شدید به کار بردن سلاح‌های شیمیایی هر دو طرف را از استفاده این سلاح‌ها منع کرد. نقطه اوج تلاش‌های خصمانه آمریکا بر ضد ایران، حمله موشکی ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس به نام وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در 12 تیر ماه 1367 بود. در این حمله همه 290 سرنشین هواپیما کشته شدند. پذیرش قطعنامه آتش‌بس طی‌نامه‌ای با امضای رئیس جمهوری ایران در 27 تیر ماه 1367 به دبیرکل سازمان ملل تسلیم شد. در این نامه یادآوری شده است که تجاوز به ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته و باعث کشیده شدن سایر کشورها و حتی غیر نظامیان بیگناه به جنگ شده است. و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیتی که برای جان انسانها و اجرای عدالت و برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی قائل است، قطعنامه 598 شورای امنیت را میپذیرد. امام خمینی رحمت الله علیه در 29 تیر همان سال پذیرش قطعنامه 598 را به اطلاع مردم رساندند. وزیر خارجه ایران نیز با تأکید بر اینکه مذاکرات مستقیم پس از اعلام آتش بس آغاز شود، با پیشنهاد عراق موافقت کرد و مقرر شد دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به اعضای شورای امنیت زمان برقراری آتش بس را اعلام کند. سرانجام در نشستی غیر رسمی با اعضای شورای امنیت تاریخ برقراری آتش بس 29 مرداد 1367 اعلام شد. به این ترتیب 8 سال جنگ تحمیلی و نوجوانمردانه علیه ایران به پایان رسید. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، نویسنده مهرنوش محتشمی، گوینده ناصر قوامپور. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.
دوستان شنونده، شب شما بخیر باشه. برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم برنامه شنیدنی‌های تاریخ بود. امیدوارم که از مطالب این برنامه بهره برده باشید و همچنان شنونده ما باشید. از 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد، یعنی یک ساعت دیگه. از همکنون هم میتونید تماس بگیرید و برامون شعر بخونید. 220